پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. درود گرم و پرمهر ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید. امیدواریم خوش و خرم باشید و اوقات خوب و پر امیدی رو در پیش رو داشته باشید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز چهارشنبه ششم شهریور ماه از تابستان 1398 خورشیدی برابر با 28 ماه اوت 2019 میلادی رو تقدیم شما میکنیم. در این پیام دوست با برنامه‌های به سوی دنیای بهتر، لحظه ها و اندیشه ها و خبرنگار همراه خواهید بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید. تماس با ما رو هم همچنان برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو با ایمیل، تلفن و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی و همچنین صفحه تارنمای سرویس رسانه‌ای فارسی باهایی در میون بگذارید و از این راه در تهیه برنامه‌های دلخواهتون با ما همکاری کنید. اطلاعات راه‌های تماس با ما رو هم در صفحه تارنمای ما www.persianbahaimedia.org جستجو کنید. و البته در همین صفحه میتونید برنامه‌های رادیو پیام دوست رو دنبال کنید. فراموش نکنید که رادیو پیام دوست زیر اسم پرژن بی ام اس در شبکه‌های اجتماعی هم در دسترس شماست و شما میتونید با برنامه‌های این رسانه همراه باشید. در کانال تلگرام هم آدرس تماس با ما هست @persianbmscontact. این صدا صدای رادیو پیام دوست، با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. اولین برنامه پیام دوست این چهارشنبه بخش تازه است از مجموعه به سوی دنیای بهتر. از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید.
همراهان عزیز وقتتون بخیر. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. سهیل مهاجری هستم با یه قسمت دیگه از سری دوم برنامه به سوی دنیای بهتر در خدمتتون هستیم. تو این قسمت از برنامه‌مون در رابطه با تأثیر تشویق در یادگیری گفتگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید. توی فرهنگ لغت درباره معنی تشویق نوشته به شوق آوردن، ایجاد انگیزه کردن. وقتی با خودم بیشتر فکر کردم، دیدم عجب معنی زیبا و گویایی. یه قسمت از قانون اینرسی میگه اگه جسمی در حالت سکون قرار داشته باشه و هیچ نیروی بهش وارد نشه، دوست داره به سکونش ادامه بده. ما هم بعضی وقتا همینطوری هستیم. برای اینکه یه کاری رو انجام بدیم، یه انگیزه قوی لازم داریم. حالا این انگیزه میتونه درونی، یعنی حاصل درک و استعداد شخصی یه فرد باشه، و یا بیرونی، یعنی حاصل ایجاد انگیزه از طرف یه فرد دیگه باشه. این مسلمه که رسیدن به موفقیت راحت و آسون نیست و احتیاج به تلاش و پشتکار داره. و درست همینجاست که به یه انگیزه قوی که ما رو به ادامه مسیر و رسیدن به موفقیت دلگرم میکنه احتیاج داریم. درست متوجه شدید. تشویق. حالا از شما میخوام برای ما از خاطرات تأثیری که تشویق تو یادگیری و موفقیت‌های شما داشته بگید. با هم میریم تا خاطرات شما دوستان عزیز رو بشنویم.
من فکر میکنم که تشویق کردن دیگران تأثیر خیلی زیادی میتونه در روند یادگیریشون داشته باشه، یعنی بیش از اون چیزی که ما فکرشو میکنیم. من خودم به عنوان یه معلم، زمانی که یه زبان آموز، یه شاگرد، حالا میخواد این شاگرد بزرگسال باشه، نوجوان باشه یا حتی یه بچه کوچیک باشه، زمانی که من اینا رو تشویق میکنم، حالا میخواد با یه برچسب کوچیک باشه یا حتی یه تشویق لفظی باشه، من یه جلسه بعد این شور و اشتیاق رو تو چشم اون بچه میبینم، اون آدم میبینم که واقعا این جلسه با اشتیاق بیشتری اومده سر کلاس نشسته. و حتی زمانی ممکنه این تشویق کردن باعث بشه که اون شخص یه سری استعدادهایی که از وجود اونا در خودش خبر نداشته، اون استعدادها هم درش شکوفا بشه.
یکی از عاملهایی که باعث حرکت و پویایی ما میشه تشویق بوده و تشویق اطرافیان ما باعث شده که ما حمایت بشیم و بتونیم در اون مسیر موفق بشیم. من به شخصه در زندگیم تشویق افرادی که در اون کار با تجربه بودن و من رو از تجربیاتشون بهره مند کردن خیلی استفاده کردم. پس قاعدتا تشویقی میتونه مؤثر باشه که خود فرد در اون مسیر کاملا با تجربه هست و تونسته مراتب عالی رو طی بکنه. من در مراحل تحصیلم خیلی از این مورد استفاده کردم.
من بر این باورم که نه تشویق و نه تنبیه. به نظر من همانقدر که میتونه تنبیه مخرب باشه، تشویق هم میتونه مخرب باشه. فکر میکنم که اگر قراره که کسی رو تشویق و یا تنبیه بکنیم، بهتره که احساسمون رو بیان بکنیم. وقتی شما به یه بچه خیلی عشق میورزید و دوستش دارید، زمانی که اون عشق و محبت رو در واقع احساستون رو بگید و بگید که از این عمل ناراحت هستید، مطمئناً اون بچه تنبیه شده و زمانی که یه کاری میکنه که شما رو خوشحال میکنه، واقعاً از احساستون بهش بگید، از اون احساس خوشحالی. این به نظرم بهترین تشویقه واسه هر فرد و یا هر بچه‌ای.
تشویق کردن کسی باعث به وجود اومدن خلاقیت و ابتکار شخصی میشه و هر چقدر که یک نفر خلاق باشه، میتونه خودش رو با شرایط جامعه وفق بده و آسیبی به خودش و جامعهش نمیزنه. به نظر من تشویق واقعی یعنی کسی رو از عمق وجودش تعریف کنی، نه با ظاهر سازی و قضاوت. وقتی جنبه های مثبت کسی رو میبینیم و اونها رو به خودش بازگو میکنیم، اون فرد در خودش احساس ارزشمندی میکنه و باعث پیشرفت و حرکتش میشه.
اجازه بدید براتون یه خاطره از توماس ادیسون تعریف کنم. ادیسون یه بچه یه بسیار پرسشگر و فعال بود. وقتی فقط چند هفته از مدرسه رفتن توماس میگذشت، معلمش که یه آدم کم حوصله و بد اخلاق بود، یه نامه به اون داد تا به مادرش بده. توی نامه نوشته شده بود که خانم، بچه شما خیلی کودنه و متاسفانه مدرسه ما جای همچین بچه ای نیست. شما خودتون باید تو خونه بهش درس بدید. خانم ادیسون وقتی نامه رو خوند، بدون اینکه چهرش رو ناراحت نشون بده، با خوشحالی به توماس گفت: معلمت نوشته پسر شما یه نابغه است و مدرسه ما توانایی آموزش به پسرتون رو نداره. شما خودتون باید بهش درس بدید. مادر توماس یه معلم بود و با عشق و حوصله و از همه مهمتر با ایمان واقعی به این که پسرش واقعا میتونه یه نابغه باشه، شروع کرد به درس دادن و یه آزمایشگاه کوچیک براش فراهم کرد تا به جواب بخشی از سوالای بیپایانش برسه. ادیسون تو خاطراتش می نویسه: من در مراحل مختلف آزمایش بارها شکست می خوردم، ولی هر دفعه فقط یه جا بود که آرومم می کرد. آغوش مادرم. اون نه تنها منو سرزنش نمی کرد، بلکه همیشه منو تشویق می کرد و به من امید می داد. دردناکترین بخش داستان زمانیه که توماس تو یکی از جشنهای تولدش خواست به دوستاش نشون بده که اولین کسی که استعداد اونو کشف کرده بود معلمش بوده و رفت از صندوقچه مادرش نامه معلمش رو درآورد که بخونه. ولی به محض اینکه نامه رو باز کرد زد زیر گریه و تازه اون موقع فهمید که اولین و مهمترین حامیش مادرش بوده، ولی افسوس که دیگه مادرش در قید حیات نبود. از همینجا به تمام والدین و معلمایی که با تشویق و حوصله‌شون سرنوشت بچه‌ها رو عوض می‌کنن درود می‌فرستم. دوستان عزیز، این قسمت از برنامه‌مون به پایان رسید. شما میتونید این برنامه رو در تارنما، شبکه‌های اجتماعی، تلگرام و ساندکلاد پرشین BMS دنبال کنید و از همین طریق هم با ما در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. تا برنامه دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
برنامه رو شنیدید از مجموعه به سوی دنیای بهتر. همچنان با رادیو پیام دوست همراه بمونید، چون بعد از قطعه موسیقی برنامه های امروز رو با هم دنبال می کنیم.
گفتمش آهای ماه بیشان و گفت جونه جونو جونه جونو ماه جونه جونو. گفتمش بگو قنچه گل کو گفتش لبونو جونه جونو ماه جونه جونو. گفتمش چرا ماه بیشان و نامهربونی؟ گفت میخوام به سوزونم تا قدرم بدونی. گفتمش فدای غمزه گردم دل خوشم که تو ره نمزه کردم. پیش پات میشینم دوزانو آخ ماه بیشان و جان ماه بیشان و باشه ولی قول بده که که دائم بخندیم، جون جونو ماه جون جونو. گفتمش دروغ میگی ماه بیشانو تو مستی، گفت که باور کن با تو میمونم تا تو هستی. گفتمش فدای غمزه گردم، دل خوشم که تار نمزه کردم، پیش پات میشی
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید. شنیدید که میگن لحظه های خوب رو اندیشه های خوب زیبا و به یاد ماندنی میکنند. بخش کوتاهی از مجموعه لحظه ها و اندیشه ها شاهدیست بر این ادعا. با هم بشنویم.
لحظه ها و اندیشه ها. این روزا دیدن سریال های خارجی و بحث روی اونا و حتی بعضی وقتا مجادله کردن درباره نقش های سریال و هیجان زده شدن و اظهار نظر کردن حرف داغ بسیاری از خانواده هاست، ولی چقدر خوبه که برای دیدن و شنیدن همدیگه توی خونه هم همینقدر وقت بذاریم و سرور و شادی واقعی، صمیمانه کنار هم نشستن و به صحبتهای همدیگه گوش دادن و حل کردن مشکلات در کنار هم رو تجربه کنیم و از یه زندگی سالم و صمیمانه و آرام لذت ببریم. در اطرافمون هستن افرادی که با وجود سن بالاشون شاد و سالم و پر انرژی هستن و متاسفانه زیادن افرادی که حتی در سنین جوانی و میانسالی با بیماری‌های مختلفی که بعضیاشون هم خیلی خطرناکه دست به گریبانن. شاید گاهی یادمون میره همونطور که روحمون و ذهنمون نیاز به تغذیه و رسیدگی داره، جسممون هم نیاز داره مورد توجه قرار بگیره. تغذیه سالم، ورزش مستمر و منظم و چکاپ مرتب از جمله نکاتی هستن که میتونن سلامتی ما رو تضمین کنن.
شنوندگان عزیز ما هستید و برنامه‌ای رو از مجموعه لحظه ها و اندیشه ها از رادیو پیام دوست شنیدید. همچنان با ما همراه بمونید. همراهان خوب رادیو پیام دوست، در این بخش از برنامه‌های امروز با هم سری می‌زنیم به اتاق خبرنگار. خبرنگار. دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم، به شما خوش آمد میگم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. در بخش گزارش ویژه این برنامه ادامه گفتگوی خبرنگار با دکتر فرشته بثل در مورد موزل جهانی خشونت خانگی رو خواهید شنید. اما قبل از اون نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره ای از سرخط‌های خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. گیتی پورفازل وکیل بازنشسته دادگستری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران میگوید حکم مرضیه امیری موجب نگرانی و پرسش است. مرضیه امیری روزنامه‌نگار به 10 سال و 6 ماه حبس تعزیری و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. پگاه آهنگرانی بازیگر سینما و تئاتر ایران ممنوع الخروج شد. و شیوا نظر آهاری فعال مدنی و فعال حقوق بشر میگوید نوشین جعفری بیگناه است، من بیگناهم و خودشان این را میدانند. نوشین جعفری عکاس سینما، تئاتر و مطبوعات بیش از 3 هفته پیش بازداشت شد، اما هنوز مشخص نیست کدام نهاد او را بازداشت کرده است. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما گزارشی که به تازگی آژانس زنان سازمان ملل در 287 صفحه منتشر کرده از گستردگی فاحش خشونت خانگی در جهان خبر می‌دهد. این گزارش که عنوان اون هست خانواده‌ها جهان را تغییر می‌دهند، با استفاده از آماری که بر اساس گونه‌های متفاوت از خانواده در 86 کشور جهان جمع‌آوری کرده، وضعیت خشونت خانگی را مورد بررسی قرار داده و با تأکید بر اهمیت خانواده و نقش آن در فرهنگ اقتصاد جوامع انسانی می‌نویسد: در هر منطقه ای از جهان می توان گفت تلاش های هماهنگ شده و جدی برای جلوگیری از استقلال زنان و ممانعت از دست یافتن آنها به حق تصمیم گیری در زیر حفاظت از ارزش های خانواده صورت می گیره. در ماه آوریل امسال سخنگوی دادسرای عمومی و انقلاب خشونت علیه زنان در ایران را آمار سیاه خواند و یکی از دلایل آن را نگرش‌های جامعه به زنان دانست، جامعه‌ای که به گفته او روابط زن و مرد تحت تأثیر نگاه مرد سالارانه قرار دارد. با سپاس بیکران از خانم دکتر فرشته بتل، شما رو به شنیدن بخش دوم و پایانی گفتگوی ما پیرامون موزل خشونت خانگی دعوت میکنم. در مورد تأثیر خشونت خانگی بر روی خود فرد و مهمتر بر روی بچه‌هایی که در این محیط و در این فضای خشونت بار هستند، اگر ممکنه توضیحاتی رو بفرمایید.
این بستگی به خود شخص هم داره. اگر از یک خانواده اومده که مادرش توسری خور بوده و کتک خورده و چیزی نگفته و یا در سکوت گریه کرده و یا بساز و بسوز کرده، احتمال اینکه دخترش هم همان مسیر رو بروز بده بیشتر هست. ولی نه همیشه. در بعضی از دخترها همان اعمال خشونت آمیز پدرشون باعث شده که با کسی که ازدواج میکنن دست زدن نداشته باشه و یا مادرش بهش گفته که زن یک چنین مردی نشه. پس بنابراین میتونه به شکلهای مختلف در بیاد، ولی ناخودآگاه احتمال اینکه دنبال مردی بره که کتک زن باشه بیشتر هست، بدون اینکه خودشم بدونه. زن و یا مردی که از همسرش کتک بخوره و ساکت باقی بمونه به طبیعی احساس حقارت بسیاری در درون خودش میکنه، ولی به ظاهر با سیلی ممکنه صورت خودش سرخ نگه داره. گاهی از اوقات تأثیرات جسمانی مثل کبود شدن بدن، جای کتک هایی که خورده بمونه و حتی نقص عضو و غیره، همه اینها میتونه در واقع تأثیرات خشونت خانگی روی شخص باشه. اونا جنبه های جسمانی داره. شواهد نشون داده که هرچه بیشتر کتک بخوره و چیزی نگه بیشتر هم خواهد خورد. بچه هایی که با خشونت خانگی مواجه میشن احتمال بیشتری برای اقدام به خودکشی، مصرف مواد مخدر و الکل، فرار از خانواده، از خانهشون، شروع به روسبیگری در سن جوانی، حتی گاهی وقتا هم در سن نوجوانی، و ارتکاب به جرم های تجاوزات جنسی دارن. کلن تأثیرات منفی جسمانی، روانی، عاطفی، خودکمبینی وجود داره در این افرادی که مورد خشونت قرار میگیرن. و همچنین اینکه اون بچه‌ای که کتک خورده در بزرگی بچه خودش رو احتمال کتک زدنش بیشتر هست، مگر اینکه از طریق تراپی روان درمانی موفق بشه خودش رو کنترل بشه، اول آگاه بشه که داره الان میخواد بچهش کتک بزنه ناخودآگاه چون خودش کتک خورده، و بعد کم کم خودش رو کنترل کنه. بچه معمولا مشکلات روانی از کوچکی مثل دوری از دیگران، نظارت بیش از حد که هایپر ویجیلنس باشه، که یه دفعه میلرزن که مثلا یه چیزی داره مثلا ممکنه بهشون داره حمله میخواد بکنه. هایپر ویجیلنس در واقع یک نظارت بیش از حد نسبت به تهدید هست که ما در این بچه ها میبینیم. تجاوز نامنظم شخصشون، یعنی وقتی که میخوان فرض کنید اگریشن، خشونت رو خرج بدن، این نظم و ترتیبی نداره، همینطوری یه دفعه بدون اینکه یه اصولی رو رعایت بکنه یک دفعه این حالی با حالی میشه و بیگدار یه دفعه یه چیزی رو میزنه. چون همون فعل و انفعالات کتکایی که پدره به مادره زده یا خودش خورده تمام تو ذهنش مرور میشه، اینا جا به جا میشه.
در مورد نشانه هایی که میشه در شخصیت یک فرد دید که گویای این باشه که این فرد قدرت اعمال خشونت رو داره برامون توضیح بدین. آیا همچین چیزی امکان پذیر هست، یا اینکه در یک چهارچوب زناشویی یا چهارچوب خانواده است که میشه فهمید این فرد میتونه عامل خشونت باشه یا اینکه نمیتونه؟
این سوال در محور عامل خشونت هست و به طبیعه مواردی هست که شما ممکنه بیشتر تشخیص بدید که احتمال خشونت این بیشتر هست. یکی این که اینهایی که از کوره خیلی زود در میرن، احتمال این که خشونت به خرج بدن و یا نشان بدن از خودشون بیشتر هست تا اونهایی که کنترل دارن روی عصبانیت خودشون، افکار خودشون، اعمال خودشون. یکی این هست از لحاظ ظاهر امر. و بعد خیلی در روابط میبینیم وقتی فرض کنید یک فردی هی حرف زنش رو یا یه حرف شوهرش رو مرتب قطع میکنه و میخواد خودش در گفتار پیش قدم باشه، اون احتمال ظلم و ضررش هم میتونه بیشتر باشه. یه گروه دیگه که این احتمال خطر خشونت درشون هست، افراد خودشیفته، نارسیسیست هستن، افرادی که خودمحور هستن و حرف دیگری رو قبول ندارن و اصلا فرصت هم نمیدن که دیگری ابراز عقیده کنه. اونها هم میتونه از لحاظ ظاهر امر، ولی خب باطن امر، البته اگه طرف داره کتک میزنه سابقش هم این بوده که کتک بزنه، اون داستانش جداگانه. ولی از لحاظ ظاهر که ما بتونیم تشخیص بدیم، یک مقدار نگاه میکنیم به معیارهای اخلاقی، عصبی، روانی و طرز برخورد با جنس مقابل و آیا حرمتی در کار هست یا نیست میتونه پیشگیری بکنه.
خیلی ممنون. در بسیاری از مواقع این مشخص شده که زنانی که قربانی خشونت خانگی هستند، بسیاری از اونها در اون خانواده یا در اون خانه میمونند، یعنی همسرشون رو ترک نمی کنند. حتی در کشورهای غربی که نگرش جامعه نسبت به زن بهتر هست و زنان از آزادی‌های بیشتر برخوردار هستند، از امنیت بهتر اجتماعی برخوردار هستند، اما همچنان با اون کسی که اونها رو ابیوز میکنه، یعنی مورد سوء رفتار قرار میده و خشونت اعمال میکنه، میمونند. بقیده شما چرا؟
ببینید این کلمه شرم و حیا در همه افراد هموزیاد هست، مگر اینکه مشکل روانی داشته باشه و اون داستان متفاوتی هست که شرم و حیایی نداشته باشه، و همین باعث میشه که در بعضی ممالک که این شرم و حیا و خجلت و انفعال، حالا مردم چه فکر بکنن درباره من و خانواده‌ام و سالها با سیلی صورتم رو سرخ نگه داشتم و زندگیم رو یه جور دیگه ارائه دادم، چجور بتونم زندگیمو ادامه بدم و جلوی مردم خجالت نکشم، دوستم چی خواهد گفت اگر بفهمه که من یک همچین اختلافاتی دارم یا از شوهرم کتک خوردم. بنابراین همه اینا جمع میشه و باعث میشه که این قربانی بودن خشونت خانگی همینطور ادامه پیدا بکنه و این مشکل میتونه چندین برابر بشه به خاطر همین حجب و حیا و غیره. ولی طرف نمیدونه که این میتونه از بعضی لحاظا به ضررش تمام بشه، اگرچه که من کاملا میفهمم، ولی که ادامه میده، مرتب کتکه رو میخوره و بعد میره فرض کنید منزل مادرش، یا میره تقاضای طلاق میکنه تو دادگاه، بعد دو مرتبه بر میگرده پلوی شوهرش میگیره میشینه، و اینم یه سایکلی داره، یه روندی داره، اول با خشونت، بعد با مهر و علاقه و عشق و دیگه، و بعد دو مرتبه تکرار همون خشونت در اینا دیده شده. و هستن ممالکی که سعی میکنن زن رو تابع نشون بدن، که زنی که 27 بار رفته و مورد کتک شوهرش قرار گرفته و دو مرتبه برگشته، ببین این زن تونسته دو مرتبه صلح ایجاد بکنه. حالا صلح به چه شکلی؟ میره طرف جدا میشه و طلاقش رو میگیره، بعد دو مرتبه این شوهرش تقاضا میکنه که این برگرده، بر میگرده، و بعد از این که البته شوهره میره روان درمانی و خودش رو اصلاح میکنه و میبینه مشکل از کجاست، اون وقت وقتی که اینا بر میگردن با هم دو مرتبه ازدواج میکنه، یه بچه سوم هم فرض کنید درست میکنه. این هم دیده شده، ولی سرپوش نباید گذاشت رو این اختلافات خانگی که به خشونت منجر میشه. یه چیزای دیگه هم که معمولا اینها باعث میشه اقدامی نکنن، میترسن گاهی وقتا که شوهرشون انتقام بگیره. در ضمن حواسشون خیلی تو این هست که حفظ و سیانت و یا نگهداری بچه هاشون رو کی انجام بده، آیا پولی دارن ندارن، و بعد بچه ها دنبال پدرشون میگردن نمیگردن. میدونید خیلی چیزا هست، شما یه کانون خانواده رو که به هم میریزید خیلی مطالب رو بعد مورد بررسی قرار بگید. و بعضی وقتا هم دیده شده که این زنها انقدر حالت غم و افسردگی بهشون دست میده، از مهریه و نفقه و از این حرفا میگذرن. در اساس آمار و گزارش ها در برخی از موارد زنانی که استقلال مالی یا تجربه اجتماعی ندارن و از پشتوانه نزدیکانشان محرومن، و یا حتی چیزی به غیر از الگوی برتری مردان به آنها آموخته نشده و یا فرا نگرفتن، شاید به ناگزیر دندان بر جگر گذارن و ادامه بدن به اون زندگی که واقعا دلشون خیلی پر هست. به نظر میرسه زنانی که اسیر باورهای جوامع سنتی یا مذهبی و یا مرد سالاری هستن، گاهی چاره دیگری به جز ماندن در شرایط نامطلوب موجود راه دیگری رو بر خودشون تصور نمی کنن.
در مورد تأثیراتی که شرایط اجتماع و تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی میتونه نقش داشته باشه در شدت و یا ضعف اعمال خشونت خانگی، از شما بپرسم، و اینکه چگونه میشه اینها رو در حقیقت بررسی کرد.
این سوال بسیار مهمی هست، چون نیروی اجتماعی، فرهنگی، مذهبی در خیلی از اجتماعات تأثیرات بسیار زیادی داره. تحقیقات نشون داده که رابطه مستقیمی بین عدم تساوی حقوق زن و مرد و خشونت‌های خانگی وجود داره، به این معنی که هرچه تساوی کمتر باشه خشونت هم میتونه بیشتر باشه، مثل تنبیه زنی که فکر میکنه خیانت کرده ولی نه مردی که خیانت کرده. یعنی میرن اون زنی که فکر میکنن اجتماع تهمت بهش زده خیانت کرده، احتمال اینکه برن به خشونت بکنن بیشتر هست تا مرد، چون اون آقا بوده و حقش بوده که یک همچین خیانتی بکنه یا خشونتی نسبت به یکی دیگه در واقع بکنه. بعد این قسمت اجتماعیش هست. یکی دیگه اقتصادی هست. از لحاظ دیدگاه اقتصادی قربانی، یعنی اون کسی که مورد خشونت قرار میگیره، میتونه در تنگنای اقتصادی و مالی قرار بگیره، بلخص در افرادی که متکی هستن، یعنی استقلال مالی تنها ندارن، بنابراین متکی هستن به مال و درآمد همسرشون. یعنی میگه خب من چه کار کنم، به چه کسی پناه ببرم، هیچ کس رو ندارم. مطلب دیگه این هست که از لحاظ سیاسی خیلی میتونه تأثیر بگذاره. مثلا وقتی رژیمی عوض بشه، اگر عاملین اون رژیم سیاسی اعتقادات سنتی ضد زن داشته باشن، همون رو میان در قوانین جدید به اسم حمایت از خانواده پیاده میکنن. بنابراین خشونت خانگی میتونه هم رو جامعه و هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی مشکلات بسیار زیادی داشته باشه.
دقیقاً پرسش بعدی من همین بود، در حقیقت هزینه خشونت خانگی بر روی اجتماع.
خیلی ممنون. بسیار سنگینه این هزینه. اولا خانواده مدتی فلج میشه. فرض کنید شخص ممکنه بیکار بشه از کارش. دیگران باید به کمک قربانی خشونت بیان. وقت اونا گرفته میشه. دادگاه باید برن. مخارج دادگاه، وکیل، رفتن پلوی یه روانشناس برای رواندرمانی مستلزم مخارجی هست. پلیس و پلیس کشی تحمیل میشه به جامعه از لحاظ مخارجی که شهرداری یا دولت باید بپردازه. و رسیدگی به بچه ها، چون وقتی که فرض کنید زن اینجا معیوب شده یا باید بره تو بیمارستان بخوابه یا دنبال طلاقش بشه، بره پلوی این دادگاه، پلوی این وکیل و اون وکیل، یک کسی باید به این بچه ها برسه وقتی یک انسان دیگه گرفته میشه در مقابل این. همه مخارج سنگین روی دوش خانواده و اجتماع تحمیل میشه، بسیار به ضرر طویل المدت خود خانواده و اجتماع و اقتصاد هست. هرچه بیشتر جلوگیری بشه به نفع خانواده هست، به نفع زن هست، شوهر، بچه ها، فامیل و اجتماع، و هم ضرر روحی و روانی اون کمتر هست. یه اصطلاحی هست در انگلیسی، میگن an ounce of prevention is worth a pound of cure. شما اگر یه چیزی رو یه خورده جلوگیری بکنید، از کوره در نرید، شما میتونید جلوگیری بکنید از خیلی مضرات و ضررهای دیگر زندگی. بنابراین سلف کنترل، کنترل شخصی و حتی با دیدگاه مختلفی به همدیگه نگاه کردن، دید ما خیلی مهم است. اینا ولیو، ارزش هایی که داریم. وقتی ما بر زن ارزش قائل نباشیم یا بر مرد ارزش قائل نباشیم، به طبیعی احتمال اینکه او رو ابیوس بکنیم، مورد سوء استفاده قرار بدیم، خیلی بیشتر هست تا اینکه احترام بر همدیگه، حرمت قائل باشیم بر یکدیگه.
خیلی ممنون. آخرین پرسش من این هست که آیا فردی که عامل خشونت هست و شاید از بچگی خودش قربانی خشونت بوده و حالا دیگران رو مورد خشونت قرار میده، امکان تغییر و پایان دادن به این چرخه خشونت وجود داره برای او؟
وجود داره و هستن افرادی که متوجه میشن مسیری که رفتن. خیلی دفعات هم واقعاً اینها اطلاعات کافی از لحاظ علمی عقلانی ندارن و این مسیری که شاید پدرشون رفته همون رو ناخودآگاه ادامه میدن. اینها امروزه با این وسایل علم و دانش که موجود هست و حتی اگر به تعالیم مذهبی و دینی که مطابق زمان هست پی ببرن، میبینن که مسیر رو میتونن تغییر بدن. اگرچه که مشکل هست، من نمیگم کار آسانی هست، ولی از طریق روان درمانی و با کسایی که واقعا بصیرت دارن، صاحب نظر هستن، باشون صحبت کردن، همدل شدن و بگه که من میخوام این روش و روند فکر و ارزشی که فرض کنید بر زنم قائل نیستم، اینا میخوام تغییر بدم، به چه فرمی میتونم خودم رو اصلاح کنم؟ و یک راهش البته از طریق روان درمانی هست. برنامه های بسیار خوبی وجود داره، ولی پیشنهادی که من میکنم پلو یک روان درمانی برید که تجربه مخصوصی با این گروه و با این پاپیولیشن و با این جمعیتی که مورد خشونت خانگی قرار گرفتن، چه کسی که خشونت کرده و یا چه کسی که مورد خشونت قرار گرفته، با اون صحبت کنید و بپرسید از دیگران که آیا این روان درمان واقعا طبیب حاضر هست، طبیب درستی هست، واقعا علم و دانشش از لحاظ فکر و اطلاعات و عمل کرد و راهایی که به من نشون میده درست هست و صائب هست و در زندگی خیلی ها تونسته تأثیر بذاره. برید دنبال یک همچین شخصی و اگر بخواید واقعا خواستن توانستن است.
خیلی ممنونم، با نکته خوبی صحبت امروز رو به پایان میبریم. ممنونم خانم دکتر فرشته بتل از وقتتون و از صحبت‌های بسیار ارزنده‌ای که با ما و شنوندگانمون در میون گذاشتید.
لطف دارید، خیلی ممنون و متشکر هستم که در خدمتتون بودم. روزتون خوش باد.
ای طلا بانوی ناب خاوری، بس تن دادن به نابرابری، چه کسی گفته من از تو بیشترم، چه کسی گفته تو از من کمتری، شرم قصه من، سکوت من، بی سبب هرگز نبود غروب تو، من شریک جرم آزار تو هم، در لباس یاور و محبوب تو. زخمی باغ عدن جفت من، نیمه من، اسم پرشکوه تو با غرور فریاد بزن. زخمی باغ عدن جفت من، نیمه من، اسم پرشکوه تو با غرور فریاد بزن. بیزار من، جای تو گوشه خاموشی نبود، هم دل و همراه من خونه تو، پشت پرده فراموشی نبود، قصه هفتار و بسمار دست ما، بذارین افسانه رو باد ببره، گرچه باده از نفس افتاده هم، این فریب کهنه را نمیخره. زخمی باغ عدن جفت من، نیمه من، اسم پرشکوه تو با غرور فریاد بزن. زخمی باغ عدن جفت من، اسم پرشکوه تو با غرور فریاد بزن.
و در اینجا به پایان برنامه‌های این چهار شنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پیروز باشید.